أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از مقدماتی که به نوعی قبل از ورود به بحث از قاعده طبیعه گفتیم لازمه اموری ذکر بشه، مقدمه اول درباره امکان سنجی فقه سیاسی بود که این به اثبات رسید. قهرن وقتی فقه سیاسی نه تنها امکانش بلکه تحقق و وقوعش در دایره فقه معلوم شد، اونگاه قواعد فقه سیاسی معنا و مفهوم پیدا میکنه. بر این اساس مقدمه دومی که در این بحث به اون خواهیم پرداخت در واقع امکان سنجی قواعد فقه سیاسی است. ما اگر بخوایم یه تعریفی برای قواعد فقه سیاسی ارائه بدیم، میتونیم بگیم قواعد فقه سیاسی در واقع قواعد و اصولی کلی است که از منابع معتبر استخراج شده و در واقع در حوزه فقه سیاسی حکم مسائل این بخش از فقه رو با تطبیق این قواعد میتوان به دست آورد. ما یه تعریفی برای فقه سیاسی کردیم، گفتیم فقه سیاسی در واقع اون بخشی از فقه هست که متضمن بیان حکم رفتارهای مکلفین در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. یعنی فقه سیاسی به معنای عام. بر این اساس قواعد فقه سیاسی قواعدی هستند، اصولی هستند که به کمک اونها میتوان بسیاری از امور و مسائلی که به نوعی در این عرصه ها بروز و ظهور پیدا می کنند، این قواعد و اصول را بر اون جزئیات تطبیق کرد. با توجه به این تعریف ما خیلی راحت تر میتونیم امکان چنین قواعدی رو اثبات کنیم. اما من خیلی خلاصه و اجمالی امکان قواعد فقه سیاسی و بلکه تحققش رو به اصطلاح بیان میکنم. قرینه و شاهد اول تعریف خود قواعد فقه سیاسی است. ما الان نمیخوایم وارد تعریف قواعد فقهی و فرقش با قواعد اصولی و با عرض به حضور شما احکام فقهی، یعنی اون مطالب کلی که در گذشته ما دربارش بحث کردیم بشیم، با اون ما کاری نداریم. یه تعریفی از قواعد فقه سیاسی ما ارائه دادیم. فقه سیاسی در واقع اصول و قواعدی است که بر جزئیات منطبق میشه و تطبیقش هم کار مجتهد فقط نیست، مقلد و غیر مجتهد هم میتونن این تطبیق رو انجام بدن. خب اگر ما فقه سیاسی داشته باشیم که داریم، قهرن قواعدی در این مجموعه وجود دارن که با تطبیق اونها بر جزئیات میتونیم پاسخهای خودمون رو بگیریم. لذا مقتضای تأمل در تعریف قواعد فقه سیاسی این است که بالاخره ما قواعد فقه سیاسی داشته باشیم و داریم. دوم بله بله، مثلا قاعده نفی سبیل، این قاعده صرفا سیاسی به معنای عام بشه، یا قاعده عدم و ولایت احد علی احد، یا ولایت الحاکم شرعی فی الجمله، اینا همه قواعد عرض به حضور شما اختصاصی است که علیکم السلام و رحمت الله. ببینید بله، ببینید من عرض کردم با توجه به اون دیگه روشن خیلی نیازی نیست، اما ما در قالب این عنوان به یه اموری اشاره میکنیم که اون امور خودش فائده یا فوائدی داره و نکات و مطالبی رو در این قالب میشه ارائه کرد. این یه گفتم این تقریبا روشنه، نیازی به اثبات نداره، اما این یه تأکیدی است و در این حال ضمن تأکید بر این مطالب دیگری هم به اصطلاح تحت این عناوین ذکر میشه. نکته دوم و به اصطلاح مطلب دوم که ما رو به این سمت هدایت میکنه پیشینه این قواعده، قواعد فقهی، فقهی سیاسی یه پیشینهی در فقه ما داره. ببینید ما الان بحث از این نداریم که قواعد فقهی از چه زمانی وارد عرصه زندگی مسلمون ها شد، اینا بحثش مربوط به گذشته است. اگر بخوایم زمان ذکر بکنیم قهرن به زمان خود پیامبر برمیگرده، قاعده لازرر که از اون حدیث اخذ شده، قاعده نفی سبیل که از آیه مستقیما اخذ شده. اگر بخوایم به تدوین کتبی که به قواعد فقهی مربوطند توجه بکنیم، عرض به حضور شما، خب این هم بازی سابقه‌ای چه در اهل سنت و چه در شیعه داره. درسته ما کتابی تحت عنوان قواعد فقه سیاسی نداریم، اما قاعده های فقه سیاسی در ضمن کتاب های حول قواعد فقهی ازش بحث شده. بله، حالا مثلا ببینید شهید اول که اولین کتاب قواعد فقهی رو به رشته تحریر در آورد، القواعد و الفوائد، در قرن هشتم، اونجا یک کتاب اختصاصی قواعد فقهی است که در ضمن اون برخی از قواعد فقه سیاسی رو بحث کرده، از جمله لا ضرر، تزاحم حق الله و حق الناس، قاعده قرعه، قاعده وجوب امر به معروف و نهی از منکر، قاعده تقسیم مصالح به اقسام سگانه، تقیه. اینا قواعدی است که در حوزه فقه سیاسی هم کاربرد دارن، ولی در کتاب شهید از بقیه قواعد جدا نشدن و تحت عنوان قواعد فقه سیاسی قرار نگرفتن، اما قطعا اینا از مواردی است که در حوزه فقه سیاسی کاربرد دارن. اینو ما اجمالا خیلی گذرا دربارش بحث کردیم.
آیا فقه ببینید من ما بگیم فقه سیاسی، یعنی یه فقه رو داریم از اون فقه آموزشی جدا می‌کنیم؟
اینو من قبل همین جلسات قبلی رو ملاحظه بفرمایید، اگه سوالی باقی مون و من در خدمتتون هستم. عرض به حضور شما، مرحوم نراقی باز یه گام یا گامهایی به پیش رفت و در حوزه قواعد فقهی که کتاب قواعد الایام را نگاشت که تقریبا در قرن عرض به حضور شما 13 اونجا باز یه تعدادی از قواعد فقهی را که در به اصطلاح سیاسی تر محسوب میشن ازش بحث کرد، از جمله غیر از حالا نفی ضرر و لا حرج و قرعه و اعانه بر اسم، از ولایت حاکم یا عدم و ولایت احدن علی احدن یا ولایت فقیه عادل در عصر غیبت بحث کرد. یعنی یه خورده دامنه این قواعد رو گسترده تر کرد، هرچند عرض کردم اینها تحت این عنوان معرفی نشدن و قرار نگرفتن، اما اینا قواعدی است که کاربردهاش مشخصه در حوزه فقه سیاسی است. البته قبل از شهید و قبل از کتاب القواعد و الفوائد، خب مرحوم علامه در قواعد الاحکام و نیز فخر المحققین در ایضاح القواعد باز یه تعدادی از قواعد فقهی رو بحث کردن، اما اون کتاب متضمن مطالب دیگری هم هست، اختصاص به قواعد فقهی نداره. برای همینه که نوعاً قواعد شهید رو به عنوان یک نقطه آغاز برای تدوین کتب فقهی بین شیعه ذکر میکنن. حالا قبلش رساله هایی در این عناوین و موضوعات نوشته شده بود، حتی بعضی از اینها منضم به هم ولی به همراه مطالب دیگه به اصطلاح نوشته شده و تألیف شده. به هر حال ما اگر به تاریخ به اصطلاح فقه و تدوین کتب فقهی به ویژه کتب قواعد فقهی رجوع بکنیم، به وضوح برای ما روشن میشه که برخی از این قواعد در گذشته مورد بحث قرار گرفته، هرچند احصاء کامل نشده، استقصاء نشده و تحت این عنوان قرار نگرفته. لذا پیشینه و گذشته به اصطلاح قواعد فقهی به معنای عام یه دلیل واضح و روشنی است بر این که برخی از قواعد کاربردهای سیاسی و سیاسی به معنای عام دارن. خب با این وضوح، با این مطلب، با ملاحظه این مطلب، بالاخره ما میتونیم یه تعدادی از قواعد رو فعل جمله تحت عنوان قواعد فقه سیاسی مورد ملاحظه قرار بدیم. و سومین مطلبی که با ملاحظه اون باز این قواعد قابل تجمیعه و میتونیم ما یه مجموعه ای رو تحت این عنوان جمع بکنیم، دقت در منابع و مصادر قواعد فقهی است. به هر حال قواعد فقهی منابع و مآخذی دارن. قاعده فقهی هم مثل حکم فقهی باید با دلیل ثابت بشه، و الا به چه دلیل ما یه قاعده ای رو به عنوان مثلا قاعده نفی سبیل به رسمیت میشناسیم؟ دلیل بر لا حرج چیه؟ مستند لا ضرر چیه؟ مستند تقیه چیه؟ خب اینا از یک ادله معتبر شرعی اخذ شده. ادله عرض به حضور شما قواعد فقهی وقتی درش دقت میشه میبینیم برخی از این ادله به خصوص مربوط به سیاست به معنای عامه، مثل قاعده نفی سبیل که از آیه نفی سبیل اخذ شده. خب آیه نفی سبیل وقتی سبیل و سلطه کفار بر مسلمین و مؤمنین را نفی میکنه، این قهرن ما رو به سمت یک قاعده کلی که قابل بر تطبیق بر جزئیاته هدایت میکنه. لذا خود منابع و مصادر و اون ادله شرعی که مأخذ قواعد فقهی هستن، این خودش حالا این شامل روایات میشه، شامل آیات میشه، شامل عقل میشه، شامل اجماع هم میشه. این ادله و منابع باز اگر درش تأمل دقت بشه برای ما میتونه اثبات بکنه که برخی قواعد قواعدی هستن که در حوزه فقه سیاسی کاربرد دارن. لذا مسئله قواعد فقه سیاسی صرف نظر از این که ما چه نامی بر این قواعد بگذاریم یه امریست قطعی مسلم و ثابت شده. اما مقدمه سوم مربوط به فواید، حالا فوایدش میتونیم مثلا مؤخرتر بگیم، راجع به منابع و مصادر قواعد فقه سیاسی است. خب ما اگر میخوایم قواعد فقه سیاسی رو مورد بررسی قرار بدیم، از چه منبع و مأخذی باید استفاده بکنیم؟ منظور از منابع کتاب‌ها نیستا، یعنی ادله و مستندات قواعد فقه سیاسی. مستندات قواعد فقه سیاسی جدا از قواعد فقهی نیست. همطور که اشاره کردم به طور کلی هر قاعده فقهی باید مستند به یک دلیل معتبر شرعی باشه. منظور از ادله معتبر شرعی همون ادله چهارگانه است: کتاب، سنت، اجماع و عقل. ما نمیتونیم یه قاعده ای حالا من فعلا دارم کلی دارم عرض میکنم، بعد به طور خاص حالا اونم اشاره میکنم. نه در حوزه غیر سیاسیش هم به اصطلاح چه بسا سیره عقلا رو بشه اخذ کرد. بله ببینید، این که ما یه اصل کلی، ما احکام شرعی رو از ادله معتبر باید استفاده کنیم. این که رفتار و فعل مکلف در برابر اون چه که پیرامونش میگذره چگونه باشه، ما اینو از متن دین و از دل ادله باید استخراج بکنیم. ادله احکام شرعی اون چارتان، همین ادله ادله قواعد هم هستن، چون فرق حکم شرعی و حکم فقهی و قاعده فقهی در چیه؟ حکم فقهی در واقع یه حکم شرعی است که از این ادله استفاده میشه و نه، حالا منظور ما از حکم فقهی یعنی همون فتوا یا همون چیزی که مجتهد نظر میده فلان چیز واجبه فلان چیز حرام،
یعنی اینا رابطهشون با هم دیگه میشه با عام خاص مطلقه،
یعنی قاعده فقهی. نه 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 نه، بحث عام خاص نیست. ببینید حالا عرض میکنم، فرق حکم فقهی و قاعده فقهی اینه که حکم فقهی در واقع یک حکم کلی است. قاعده فقهی یک قاعده است که اون هم بر جزئیات تطبیق داده میشه.
یعنی به اون هستی که سال قبل هم داشتیم یه بخصم قاعده فقهی میگیم یه حکم فقهیه. ما اومدیم یه حکم فقهی رو در موارد مختلفی چون کاربرد زیادی داشته آوردیم در موارد مختلفی تطبیقش کردیم. به ظاهر قاعده است ولی در باطن قاعده نیست. اون تعریف قاعده این مثل که معادله ریاضیه، شما هر موادی بهش بدید این یه جواب برای شما داره و جوابش هم همیشه یکی نیست. ولی حکم فقهی نه، حکم فقهی همیشه در یک روند خاصی قرار داره.
حالا من نمیدونم حالا سال گذشته شما به چی دارید اشاره میکنید.
مثلا یکی هم بحث حرمت امامت، همون جلسات مقدمه حرمت امامت این بحث داشتیم. همون موقع هم اگه مستحضر باشه تو نتو بحث کردم کجا گفتم حرمت امامت در واقع قاعده نیست، یه حکمه. منتها چون در ابواب مختلف کاربرد داره ما آوردیم اینو استفاده میکنیم. حالا استفاده شده به عنوان قاعده
نه، ممکنه نه، لزوما قاعده اینجوری نیست که در همه ابواب کاربرد داشته باشه. بعضی قواعد اختصاصی یک بابند.
نه نه، روند حل مسئلهش یه وقت هست. شما از قاعده ببینید هدف ما از پیروی از قاعده چیه، میخواید باهاش مسئله حل کنیم، باهاش دنبال جواب، دنبال حل مسئله. ولی بعضی وقت از قاعده اصلا خودش وقتی شما میگه حرمت اعانه یعنی از اول خود مشخصه حرمت رو دارید، منتها میخواید حدود ثغورش رو مشخص.
نه نه، حدود ما ببینید حالا من
موضوع قاعده رو درست تبیین کنید. خب یعنی حکم قاعده در خودش قابل اینجا میگه حرمت اعانه بر اسم.
ببینید اصلش اینه که ببین ما هم حکم کلی را از ادله استنباط میکنیم، هم قاعده را، یعنی هم حکم فقهی را و هم قاعده فقهی را، ولی به اون میگیم حکم فقهی، به این میگیم قاعده فقهی. قاعده فقهی یعنی یک اصل کلی فقهی که بر مصادیق منطبقه و این انطباق را همه کس میتونه انجام بده، چه مجتهد چه غیر مجتهد. اما حکم فقهی یه اصل کلی نیست. حکم فقهی درسته به یه معنا برای همه قابل استفاده است، ولی یه اصل کلی نیست. در یک مورد خاص و جزئی حکم بیان میشه. دقت فرمودید؟ حالا
افراد مسائل نه،
بله بله، به یه معنا این هر دو قاعده فقهی هست.
نه ما با اسمش کاری نداریم.
بله
ولی نوع حل مسئله که توسط قاعده
الهی، بله
چه گاهی وقت حل مسئله که حرمت اعانه میکنه فرق میکنه.
نه دیگه، هر دو از یک
مثل این ما میگیم در ریاضی ها میگیم جدول زر، جدول زر جواب داده دیگه. اصلا شما فقط میای از اون قواعده جدول زر استفاده میکنی برای اون معادله. ولی معادله نه، معادله میگه من چند تا مجبور دارم، اون مجبور رو باید من تعریف کنیم.
بله حالا ببینید، نه اون از اون جهت فرقی نمی کنه. عمده اینه که قاعده فقهی یک اصل کلیه، همونطور که معنای قاعده اقتضا میکنه. قاعده یعنی اصل، قاعده فقهی یعنی اصل فقهی، حکم فقهی. بله
قاعده با اصل
قاعده، اونم قاعده است.
قاعده با اصل و صفات
منتها قاعده اصولیه. بله اونم قاعده است. نه 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 نه، ببینید حالا آقا اجازه بدید وارد اون بحثای گذشته نشیم. یعنی این الان نه نه، منظور این که الان وارد بحث ضابطه قاعده اصولی، ضابطه قاعده فقهی اینا نشیم. این تعریفاتی برای قاعده اصولی قاعده فقهی شده، تفاوت‌هایی برای اینها گفتن، اشکالاتی نسبت به این ضوابط ارائه شده، اون خودش یه بحث یک ترم میخواد یا یه نیم ترم میخواد که به طور کلی اینها تکلیفش معلوم بشه. ما حالا فعلا اونو به عنوان اصل موضوع ازش عبور میکنیم چون واقعا وارد اون فضا. اجمالا به عنوان اصل موضوع بالاخره میگیم قاعده فقهی و حکم فقهی در این جهت مشترکن که هر دو از ادله و منابع معتبر و شرعی یا عقلی باید استفاده. منابع معتبر اما از شرعی و عقلی باید استفاده بشن. بر این اساس منابع قواعد فقهی حتما قدر متیقنش این ادله چهارگانه هستن، از کتاب، سنت، اجماع، عقل. حالا اینها عرض به حضور شما یا همگی گاهی بر قاعده ای دلالت میکنن، یعنی گاه برخی قواعد داریم ادله اربعه برش دلالت میکنه، برخی قواعد داریم که ممکنه دو دلیل از این چهار دلیل برش دلالت بکنه، اما قدر متیقن از منابع و مصادر قواعد فقهی همین ادله اربعه است. علاوه بر این ادله، گاهی برخی از امور دیگر هم میتونن به عنوان منبع قاعده فقهی قلمداد بشن، مأخذ و مصدر قاعده فقهی باشن. از جمله همی که ایشون اشاره کردن، سیره عقلا و عرف. اگر ما در مورد عرض به حضور شما یه مسئلهی به عرف و عقلا استناد کردیم، برخی از قواعد و اصولی هم این چنینه، این سیره و روش و بنای عقلا از ناحیه شرع هم رد نشده بود یا بلکه بالاتر امضا شده بود، خب این میتونه برای ما یک قاعده تلقی بشه. حالا محدودش باز این برمیگرده به یه بحث مبسوط در حوزه عرف و میزان تأثیرش در به اصطلاح استنباط و استفاده احکام یا قواعد. وقت غیر از عرف عام، عرف خاص هم یا سیره بخشی از عقلا و بنای عملی بخشی از عقلا در یک بخش خاصی، اونم جای بحث و گفتگو داره. ما حالا باز الان نمیخوایم یک بحث مستقلی راجع به منابع قواعد فقه سیاسی داشته باشیم، ورود به اون عرصه باز مساوی و ملازمه با این است که ما یکی که این منابع و مصادیق و اینها رو ازش بحث بکنیم و حداقل برای هر کدوم نمونه هایی ذکر کنیم. اما اجمالا این هست، ما اینا رو به عنوان مقدمه داریم عرض میکنیم. غیر از سیره عقلا و عرف، گاهی برخی قواعد دیگر مبنای استفاده یک قاعده فقهی میشن، یعنی که انه شما ادله اربعه گاهی مستقیم منشأ استخراج یک قاعده فقهی هستن، مثل اینکه ما یه قاعده نفی سبیل رو از آیه به دست میاریم. گاهی این ادله خودشون مثبت یک قاعده ای هستن و ما یه قاعده ای رو از دل این قاعده در میاریم. شما فرض کنید یه قاعده اصولی یا قاعده فقهی یا یه قاعده ای در علم کلام ثابت شده، شما به استناد که قاعده ای که در علم فقه یا علم اصول یا علم کلام ثابت شده یه قاعده فقهی کشف بکنید، این در حقیقت با واسطه مستند میشه به ادله اربعه. اگر مثلا فرض بفرمایید شما با یک حکم عقلی اثبات کردید که عرض به حضور شما افعال معلل به اقرازه، این یه قاعده کلامیه، هیچ فعلی بدون غرض بدون حکمت انجام نمیشه، چون خداوند متعال مثلا کار لغو انجام نمیده، مقتضای حکمت اینه که افعال از روی حکمت باشه و غرض. خب حالا اگر ما از این قاعده که افعال معلل به اغرازن یه قاعده فقهی استنباط کردیم، قاعده مصالح الاحکام. این قاعده هم معتبر میشه چون مستند به یه قاعده ایست که پشتوانه اون عقله. باز به واسطه، با واسطه برمیگرده به عقل. یا حتی یه قاعده اصولی که خودش با دلیل معتبر شرعی اخذ شده، این میتونه مستند برای قاعده فقهی باشه. پس در مجموع میتونیم بگیم قواعد فقهیه یا بدون واسطه به ادله اربعه برمیگردن یا با واسطه. وسائطش مختلفه، واسطش میتونه عقل باشه، میتونه یک قاعده کلامی باشه، میتونه یک قاعده فقهی حتی باشه. ما داریم در قواعد فقهیه، عرض به حضور شما، زیادم داریم تو قواعد فقهیه که یه قاعده فقهی مدرک یه قاعده فقهیه دیگه است، نه اینکه اوف تنها باشه. یعنی مثلا برای استدلال به یه قاعده فقهی علاوه بر آیه و روایت به یه قاعده فقهی دیگه هم استناد میکنن، چون خود این قاعده با دلیل معتبر شرعی قبلا ثابت شد. این یه ما قرضمون در این مقدمه این بود، یه چارچوب کلی برای منابع قواعد فقه سیاسی درست بکنیم. حتی عرف و بنای عقلا و سیره عقلاییه که منبع و مأخذ یه قاعده فقهی سیاسی میتونن باشن، این خودش باز باید اعتبارش از نظر شرعی ثابت شده باشه. این هم روی شما مقدمه سوم شد. مقدمه از حضور شما چهارم، قواعد فقه سیاسی است که خب اساساً قاعده فقه سیاسی که ما به عنوان یک به اصطلاح عنوان برای بخشی از قواعد فقهی قرار دادیم، این چه فوائدی داره؟ عنایت بفرمایید. من یک مقدمه عرض میکنم بعد به این فوائد اشاره میکنم. مقدمه عرض من اینه که قواعد فقهی به طور کلی یک قلمرو گسترده و وسیعی دارن و نسبت به قواعد اصولی کاربردی تر محسوب میشن. وجه این که به عنوان یه قاعده کاربردی تر معرفی میشه، قواعد فقه سیاسی به عنوان قواعد کاربردی تر معرفی میشه، اینه که فرقی بین مجتهد و مقلد در استفاده از اون نیست. این خیلی مسئله مهمیه. قاعده اصولی که در واقع شیوه استنباط رو یا یک اصل و قاعده کلی برای استنباطه، معلومه استنباط کار مجتهده، پس فقط مجتهد میتونه استفاده کنه از آن. چون شما دیر که میای همینه دیگه. سر یکی دیگه باید بشکنه، همه ما اینجوری هستیم دیگه، کاسه گوزه ها رو سر یکی دیگه باید بشکنه. حالا ببینید، من پس این رو چون میخواستم این مقدمه رو بگم بعد وارد عرض و حضور شما اون بحث فواید بشم، این مقدمه رو عرض کنم، حالا فوایدش و فهرستش رو فردا اشاره میکنم. اجمالا قواعد فقهی از حیث کاربرد نسبت به قواعد اصولی و قواعد مشابه بسیار وسیع‌ترن و قلمروی گسترده‌تری دارن. اون وقت اگه یه همچین ابزاری بالاخره در اختیار همه قرار بگیره، مخصوصا توی حوزه‌هایی که خیلی نیاز به اون هست، این میتونه خیلی راهگشا باشه. حالا من به یه چند تا فایده انشالله فردا اشاره میکنم. فردا تقریبا مقدمات ما تا یه وقت داشتیم تو 5 دقیقه 10 دقیقه تمام میشد، وارد بحث تقیه میشد انشالله. حالا انشالله مطالعه بفرمایید که بتونیم فردا بحث تقیه رو شروع کنیم. بنده میخواستم بیام، گفتن اینجا استثناءن اون هفته عرض به حضور شما اول شروع بحث اینجاست، بحث های اخلاق.